أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون در مقدمه رابعه دلیل بر امتناع اجتماع امر و نهی فرمودن که موجود به وجود واحد لیس له الا ماهیت واحده، که در جواب سؤال به ماهو گفته میشه. بنابراین اگر در مورد وجود واحد دو تا مفهوم هم صادق باشد و منطبق باشد، هر دو مفهوم به عنوان ماهیت و حقیقت اون وجود قرار نمی گیرند به نحوی که مثل طبیعی و فرد باشد، بلکه یا هیچ کدوم از این دو مفهوم ماهیت برای اون نیستن، یا فقط یکی ماهیت برای اون موجود به وجود واحد هستند. هر دو بخواهن دو تا ماهیت متعدد برای موجود به وجود واحد بشون، این معقول نیست. بر همین اساس فرمودن نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسئله فلسفی اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نیست، کما تواهم فی الفصول، که در فصول مثلا صاف فصول فرموده باشند نزاع مبتنی بر اون مسئله فلسفی هست. مرحوم آخون فرمود نه، چون موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد، بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به مسئله فلسفی اصالت الوجود او الماهیه ندارد. همانطور که مسئله اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی و ابتنایی بر این مسئله فلسفی که آیا جنس و فصل وجودشون در خارج متعدد هستند یا ترکیب بین جنس و فصل در خارج اتحادی هست، مسئله اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به اون مسئله ندارد، به خاطر اینکه در محل بحث در مسئله اجتماع هرچند دو عنوان صادق هست، ولی اینطور نیست که این دو عنوان صادق بر مجمع در مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل جنس و فصل باشد. اینطور نیست، به خاطر اینکه اون مجمع در مسئله اجتماع امر و نهی که دارای حقیقت دارای وجود واحد هست، یک عنوان بیشتر بر او صادق نیست به لحاظ واقعیت خارجیش، حیثیت خارجیش، داخل در یک عنوان واقعی بیشتر نیست. اون حرکتی که در خارج در مثال صلات در دار قصبی عنوان صلات و عنوان قصد بر اون منطبق هست، این حرکت داخل در هر مقوله‌ای باشد، انطباق عنوان صلات یا عنوان قصد بر او تأثیری در این نداره که در واقعیت اون شی ندارد. این حرکت فی حد نفسی مصداق یک مقوله خاصی هست سواء انطبق علیه عنوان صلات او لم ینطبق، انطبق عنوان قصد بر او او لم ینطبق، چون صلاتیت و قصبیت یعنی عناوین صادق در بحث اجتماع امر و نهی از قبیل جنس و فصل نیستند، بنابراین نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر اون مسئله فلسفی تعدد جنس و فصل در وجود خارجی و عدم تعددش نیست. فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه رابعه این بود نسبت به اصل اون چرا که مرحوم آخوند در این مقدمه فرمودن که موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد. قبلا هم توضیح داده شد که این فرمایش تمام دلیل واضح و روشنش هم این بود که ماهیت عبارت از حد وجود، برای وجود واحد یک حد بیشتر متصور نیست دیگه، معنا نداره که دو تا حد برای یک وجود تصور بشه. بله، چون موجود به وجود واحد فقط یک ماهیت دارد، روی این حساب مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر نزاع در مسئله فلسفی اثبات الوجود او اثبات الماهیه نیست. این اصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تمام هست، هیچ مشکلی نداره. اون قسمت دوم هم که فرمودن نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعدد جنس و فصل در خارج و عدم تعددش نیست، این قسمت هم بله اصلی فرمایش تمام هست، در این قسمت مناقشه نیست. منتها بحثی که در این مقدمه رابعه باید انجام بشه در دو جهته، یکی نقش این مقدمه در اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی هست، این یک جهت. جهت دیگه اینه که آیا اونچه که مرحوم آخوند در این مقدمه رابعه به صاحب حصول نسبت داده است که صاحب حصول مسئله اجتماع را، نزاع در مسئله اجتماع را مبتنی کرده است بر نزاع در اصالت الوجود او الماهیه و بر مسئله فلسفی دوم که تعدد جنس و فصل در خارج و عدم تعدد، آیا این نسبت تمام هست؟ صاحب فصول یه چین مطلبی فرموده اند در فصول، یا اینکه نه این نسبت صحیح نیست. اما امر اول که نقش این مقدمه و وجه احتیاج به این مقدمه در اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی باشه، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد مرحوم آخوند بله در مقدمه اول کبرایی را مطرح کرده است که برای تطبیق این کبرا بر مسئله اجتماع امر و نهی باید اثبات بفرماید که مسئله اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار قصبی صغرای برای اون کبرا هست. اصل اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی در معنونی که وجود واحد دارد ولی دو تا عنوان برای صادق هست، اصل این مدعا با همون دو مقدمه اول و دوم تمام میشه و به نتیجه میرساند، به نتیجه که امتناع اجتماع امر و نهی در این مجمع در مثل صلات در دار قصبی در مواردی که ترکیب اتحادی هست، این دوتا مقدمه به کافی هست برای اثبات مدعا. مقدمه سوم هم به خاطر دفع یک توهمی مطرح شده که اون توهم این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و ترکیب را از اتحادی بودن خارج بکند، ترکیب را ترکیب انضمامی قرار بده. مقدمه سوم هم فقط در حد دفع اون توهم احتیاج به او بود. مقدمه چهارمی که اینجا مرحوم آخوند مطرح کرد فرمودند، در اصل اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی باشد، مقدمه چهارم در اصل معلومه که در اصل اثبات مدعا نقشی نداره. اثر و نقشی که مقدمه چهارم داره در اینه که آیا این امتناعی که در مسئله اجتماع امر و نهی ثابت شده، آیا این فقط روی مبنای اصالت الوجود در اون مسئله فلسفیه، روی اون مبنا قول به امتناع تمام هست، یا اینکه نه قول به امتناع با اون دو مقدمه اول و دومی که بیان شد تمام هست، حتی اگر در اون مسئله فلسفی اصالت الوجود اول ماهیه ما ملتزم به اصالت الماهیه بشویم، همونطور که الله بنابر اصالت الوجود قول به امتناع باید ملتزم به امتناع بشویم، قول به امتناع صحیح هست، قول به بنابر اصالت الماهیه هم اون دوتا مقدمه نتیجه میدهد امتناع اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی. نقشی که این مقدمه چهارم داره در اینه که بر اساس برداشت مرحوم آخوند که انه صاف وصول، یا صاف وصول نباشه، یک متوهمی در اینجا توهم کرده است که قول به امتناع با مقدماتی که شما گفتید، مقدمه اول و دوم، قول به امتناع فقط روی مبنای اصالت الوجود قابل التزام هست، رو مبنای اصالت الماهیه قابل التزام نیست، اونجا باید جوازی بشویم، بنابر اصالت الماهیه باید جوازی بشویم. مرحوم آخوند این مقدمه را مطرح فرموده است که نه، ما با این مقدمه اول و دوم که قائل به امتناع شدیم فرقی نیست بین این که در مسئله فلسفی قائل به اصالت الوجود بشویم یا قائل به اصالت الماهیه بشویم. برای این مقدمه رابعه هم برای دفع توهم ابتناع قول به امتناع علی اصالت الوجود هست که نتیجهش این بشود اگر اصالت الماهیه شدیم نباید امتناعی بشیم، باید جوازی بشیم. این مقدمه برای این قسمت برای دفع این توهم بیان شده. پس نقش این مقدمه اینه، توهمی که اینجا وجود داره، حالا صاف وصول فرموده باشد این مطلب را یا نه، توهمی که در اینجا وجود داشت حاصلش اینه که گفته شده به این که ما در مسئله اجتماع امر و نهی بخواهیم قائل به امتناع بشویم یا قائل به جواز بشویم، باید مبنای خودمون را در اون مسئله فلسفی اصالت الوجود اول ماهیه تعیین بکنیم. اگر قائل به اصالت الوجود شویم، چون مجمع دارای وجود واحد هست، اجتماع امر و نهی در این وجود واحد ممتنع هست، لا محاله باید قائل به امتناع بشویم. ولی اگر قائل به اصالت الماهیه شدیم، گفتیم ما هو المتحقق در خارج ماهیت هست نه وجود، در مجمع باید جوازی بشویم، چون اگرچه در مجمع وجودی که این برای این مجمع ثابت هست وجود واحد هست، ولی دو تا عنوان ماهوی بر این مجمع صادق هست. بنابر این که ماهو المتحقق فی الخارج ماهیت باشد، ماهو المتحقق فی الخارج ماهیت باشد، متعلق امر و نه می شود ماهیت دیگه. وقتی ماهیت متعلق امر و نه شد، در صلات در دار قصوی چون دو تا ماهیت وجود دارد، اگر ما هو المتحقق در خارج ماهیت باشد، چون صلات در دار قصوی دو تا ماهیت وجود دارد، می شود از موارد تعدد متعلق حق. روی این حساب یکی از این دو ماهیت می تواند متعلق امر بشود، ماهیت دیگر متعلق نهی بشه. توهمی که در بین بود همین حاصلش همین بود که قول به امتناع در تقدیر و علا قول به اساط الوجود صحیح است، ولی علا قول به اساط الماهیه ما باید قائل به جواز اجتماع امن و نهی بشویم، چون دوتا ماهیت هست، ماهو المحقق فی الخارج، ما یسر از مکلف در خارج دوتا هست، این یکی از اینا متعلق امر بشود، یکی دیگری متعلق نهی بشود. این توهمی که در بین بود در بین وجود داره اینه. مرحوم آخون با این مقدمه رابعه این توهم را باطل کردن، رد کردن این توهم را. بیان مرحوم آخون اینه که اگر وجود در مجمع واحد باشد، ماهیت محقق در مجمع هم ماهیت واحده هست. پس صلات در دار قصوی دارای دو تا ماهیت نیست تا شما از راه تعدد متعلق حکم بخواهید جواز اجتماع را درست بکنید. همونطور که بنابر اصالت الوجود، وجود واحد در اینجا تحقق دارد، بنابر اصالت الماهیه هم ماهیت واحده در این مورد محقق هست. ما هو المحقق فی الخارج امر واحد هست. وقتی امر واحد بود، به امر واحد متحقق در خارج معنا نداره، ممکن نیست که دو تا حکم مختلف تعلق بگیره. اجتماع الحکمین در متعلق واحد می شود از قبیل اجتماع متضاد. جواب نسبت به این توهم، بله، جواب و رد این توهم با کلام مرحوم آخون حل، بله، تمام میشه، یعنی جواب داده میشه از این توهم. نسبت به اون توهم دیگه‌ای که در بین هست که گفته بشه به این که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی است بر تعدد جنس و فصل در خارج، در وجود خارجی، مرحوم آخوند هم جوابی که داده اند نسبت به این توهم اینه که در محل کلام، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی، این دو تا عنوانی که منطبق هستن از قبیل جنس و فصل نیستن تا شما نزاع رو مبتنی بر اون بکنید، بگید بناءً علی تعدد الجنس و الفصل فی الوجود الخارجی اجتماع امر و نهی صحیح می شود، بنابر وحدت جنس و فصل فی الوجود الخارجی اجتماع صحیح نیست، باید قائل به امتناع بشویم. پس این مقدمه رابعه ای که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرمودند، در اصل اثبات مدعا تأثیری ندارد. تأثیرش در اینه که اثبات اینکه مدعا که امتناع اجتماعی امر و نهی هست و بر اساس مقدمتین اولتین درست می شود ثابت میشه، این هم بنابر اصالت الوجود تمام هست، مدعا که امتناع اجتماع باشه تمامه، و هم بنابر اصالت الماهیه تمامه، هم بنابر تعدد جنس و فصل در خارج تمامه، هم بنابر وحدت جنس و فصل در خارج تمامه. پس نقش این مقدمه در این بود که بله این مدعا، اثبات مدعا بر اساس مقدمتین اولتین اختصاص به یک مبنای فلسفی ندارد، روی همه مبانی، هم در مسئله اصالت الوجود و الماهیه، هم در مسئله اصالت و هم در مسئله تعدد جنس و فرد، برای هر دو این مسئله تمام. خب این نسبت به جهت اول که نقش این مقدمه در اثبات مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی باشه. اما قسمت دوم، جهت دوم از بحث در این مقدمه رابعه، که آیا اون چرا که مرحوم آخون نسبت داده است به صاحب فصول، که صاحب فصول نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را مبتنی کرده است بر دو مسئله فلسفی، یکی مسئله اصالت الوجود اول ماهیه، یکی هم مسئله تعدد جنس و فصل در خارج و عدم تعدد، آیا این نسبت تمام یا این نسبت تمام نیست؟ جواب این سوال اینه که همونطور که در کلام مرحوم محقق مشکینی آمده است و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم، این نسبت صحیح نیست. صاف فصول نفرمود که نزاع در مسئله اجتماع و اختیار قول به جواز اول امتناع مبتنی بر دو مسئله فلسفی اصالت الوجود اول ماهیه و مسئله دیگه تعدد جنس و فصل در خارج است. مرحوم صاف فصول چنین ادعایی نکرده است، در فصول چنین مطلبی وجود نداره. اونی که صاف فصول در این فرموده است اینه که صاف فصول در اثبات مدعا بعد از اینکه اقوال در مقام را ذکر کرده است که چه کسی قائل به جواز، چه کسی قائل به امتناع است، فرمودن مختار ما امتناع اجتماع امر و نهی است، برای این مختار دلیل ما ذکر میکنیم. دلیل اول را ذکر کردن، دلیل اول در فصول ذکر شده که احکام به وجودات تعلق میگیرد نه به ماهیت، در بعد از اینکه این دلیل را ذکر کردن در آخر فرمودن که این دلیلی که ما ذکر کردیم که توضیحش هم در فصول آمده است، به خاطر اینکه ماهیت که بله صادر از مکلف نمیشه، قدرت در تأثیر در ماهیت نداره، قدرت در وجود عدم تأثیر داره، پس باید متعلق احکام موجودات خارجی باشن نه بله نه ماهیت و تبایع. بعد از این فرمودن که این دلیلی که ما ذکر کردیم، این دلیل مبتنی بر دو تا مقدمه هست. این دلیلی که دلیل اولی که ما ذکر کردیم، این دلیل تمام نمیشه مگر اینکه این دو اصل را ما بپذیریم. بعد از تقریب دلیل اول با توضیحاتی که در فصول هست فرمودن و علم ان هذا الدلیل یبتنی علی اصلین، این دلیل اولی که ما برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کردیم، این دلیل مبتنی بر دو تا اصل، دو مطلب هست. احد هما، مطلب اول، انه لا تمایز بین الجنس و الفصل و لواحق ملعرضیه فی الخارج کما هو المعروف یعنی مبتنی بر عدم تعدد جنس و فصل در خارج، همون مسئله تعدد جنس و فصل و وحدت جنس و فصل. فرموده این دلیلی که ما ذکر کردیم مبتنی بر اینه، و الا اگر ما قائل به تعدد جنس و فصل در خارج بشویم، این دلیلی که ذکر کردیم تمام نمیشه. اما لو قلنا به تمایز لم یتحد المتعلق فلا یتم. اگر قائل به تمایز و تعدد شدیم، خب متعلقا یکی نشد، یکی که نشد دیگه اون دلیلی که ما ذکر کردیم تمام نمیشه دیگه، چون دلیل ما در صورتی تمامه که متعلق شیء واحد باشه، ما فی الخارج شیء واحد باشه. اگر شما قائل به تعدد جنس و فصل در خارج شدید، متعلق ها متعدد می شود، محظور اجتماعی ضد مرتفع میشه دیگه. این دلیل مبنا اصل اول که یبتنی علیه قول، این دلیل اولی که ما ذکر کردیم اصل اول اینه. اصل دوم ان للوجود حقائق خارجیه ینتظر منها هذا المفهوم الاعتباری که ما هو مذهب و اکثر الحکما و بعضی محقق المتکلمین. مطلب دوم اینه که خود وجود تحقق در خارج دارد، ما فی الخارج مصداق برای مفهوم وجود هست، که ما این که نظر اکثر حکما اینه به تعبیری که صاف و صور فرموده و بعضی از متکلمین هم همین را قائلن. اما اگر گفتیم وجود اعتباری هست، مفهوم اعتباری هست، ما فی الخارج مطابق این مفهوم اعتباری نیست، بلکه ما فی الخارج مطابق ماهیت هست، دیگه این دلیل ما تمام نمیشه. و بله، از ثانی ان للوجود حقای خارجیه ینتظر منها هذا المفهوم الاعتباری کما هو مذهب اکثر الحکما و بعض محقق المتکلمین. و اما اذا قلنا به انه مجرد هذا المفهوم الاعتباری، گفتیم وجود فقط مفهوم اعتباری است، واقعیت در خارج ندارد، ینتظر العقل من الماهیات الخارجیه ولا حقیقت له فی الخارج اصلا کما هو مذهب جماعت فلا یتم دلیل ایضا. این دلیلی که گفتیم روی حساب بار نمیشه، اینجا پیاده نمیشه. آیا این دلیل، آیا این دوتا اصل که مبنای دلیل اول بود و دلیل اول مبتنی بر این دو اصل بود، خود این دوتا اصل ثابت هست یا ثابت نیست؟ خود این دوتا اصل را باید اثبات بکنیم تا دلیل مبتنی بر دو اصل تمام بشود. فرموده لکن در اصل اول مما لا یرتاب و فی اکثر المخالفین فی المسئله، دلیل قسمت اول که عدم تعدد جنس و فصل باشد، وحدت جنس و فصل در وجود خارجی، اینا دیگه این احتیاج به چیز نداره، احتیاج به استدلال نداره، اینا همه قبول دارن. بله، این از امور جلیه است که اگرم برهان بهش اقامه شده از باب وضوح اکثره و الا دلیل نداره. اما دومی که بحث اثبات الوجود باشد، فاو و انکان اندنا من واضحات علم المعقول لکن لا یساعد علیه اکثر المخالفین، این فرموده. بعد این دلیل مبتدی بر اینه، دلیل امتناع، دلیلی که بر دلیل اول امتناع مبتنی بر این امر دوم، هم امر اول، اصل اول، هم اصل دومه. ولی در این حال فرموده ما می توانیم این دلیل اول را جوری تقریب بکنیم که مبتنی بر اثبات الوجود نباشد. دلیل را در نهایت فرموده ولنا ان نقرر الدلیل به وجه لا یبتنی علی هذا الاصل، دلیلی که اقامه کردیم تمام بشود حتی اگر اصالت الوجودی نباشیم، اصالت الماهوی بشویم. تقریبش هم فرموده اینه که فنقول لا ریب فی ان الطلب لا یتعلق بالماهیه من حیث هویه. اگر بله، اگر محقق در خارج ماهیت هم باشد، ولی ماهیت به لحاظ تحققش در خارج متعلق حکم است، به لحاظ تحققش در خارج اینجا یک ماهیت بیشتر وجود ندارد. به این حساب ما ولو اصالت الوجودی نباشیم، اصالت الماهوی هم بشویم، باز میتوانیم قول به امتنا را اثبات بکنیم. پس اونچه که صاحب فصول فرموده اینطور نیست که نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی را مبتنی کرده باشد بر نزاع در مسئله فلسفی اصالت الوجود اول ماهیه یا مسئله فلسفی تعدد جنس والفاظ فی الخارج و عدم تعدد، اینطور نیست که نزاع مبتنی بر این باشه که اگر ما اصالت الماهوی شدیم باید جوازی بشویم، اگر قائل به تعدد جنس و فرض شدیم باید جوازی بشویم. فرموده نه، این دلیلی که ما اقامه کردیم این دلیل مبتنی بر اونه، ولی می شود دلیل رو جوری دیگه تقریر کرد که احتیاج به که متوقف بر این نباشد، متوقف بر این اصل ثانی که اصالت الوجود اول ماهیه باشه مبتنی بر این نباشه. پس
در خارج
نه دیگه، همینه که فرموده که اگه ماهیت هم متعلق حکم هم باشد به لحاظ تحققش در خارج، لا به ماهیه دیگه، به لحاظ تحققش در خارج اینجا یه ماهیت بیشتر نیست دیگه. عبارت فصولم این بود. فرموده اونجا در ادامه همینو فرموده، ولو این دوتا ماهیت چون به لحاظ تحقق واحدی دارن لذا امتناع درست میشه. آخر فرموده ولا ریب فی ان الماهیتین، ولو دوتا ماهیت هست ولی ولا ریب فی ان الماهیتین متحدتان فی هذا الاعتبار فعلا تقدیر الاجتماع یلزم توارد هما علی الواحد به شخص، ولو ما اصالت الماهوی هم بشویم اینجا دوتا ماهیت هم محقق بشود، ولی این دوتا ماهیت چون تحقق خارجی واحدی دارد اجتماع امر و نهی در این مورد می شود از موارد از قبیل اجتماع ضدین در واحد به شخص که اون هم ممتنه. مقصود حالا این بیان صاحب فصول اینه. پس صاحب فصول نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی را مبتنی بر این نکرده، فرموده این دلیل اولی که ما ذکر کردیم، دلیل اول غیر از این دلیل دیگه هم ذکر فرمودن، ولی دلیل اول را فرمودن که مبتنی بر اینه، ولی با این حال می شود دلیل را هم جوری تقریب کرد که مبتنی بر بحث اصالت الوجود به اصالت الماهیه نشود. پس این نسبتی که مرحوم آخوند به صاحب فصول داده نسبت صحیحی نیست. اما با توجه به حالا همون مطلبی که صاحب فصول در فصول دارن از عبارت فصول به دست می آید که فرمودن این دلیلی که ما اقامه کردیم که برای امتناع، تمامیت این دلیل به تمامیت این دو اصل هست، آیا فرمایش صاحب فصول در همون حدی که در فصول آمده است، نه اونی که مرحوم آخوند برداشت کرده است، این آیا تمام هست یا تمام نیست؟ همین این که دلیل اول مبتنی بر قول به اصالت الوجود هست یا مبتنی بر قول به اصالت الوجود نیست، این را توجیه این که مبتنی بر اصالت الوجود باشه، توجیهش اینه که در این دلیل فرض شده است که بله ما هو محقق فی الخارج وجود واحد هست، و در عبارت فصول در دلیل اول آمده است که مطلوبیت، مبغوضیت اینها به وجود خارجی تعلق می گیرد و اونی که در خارج قابلیت اونی که قابلیت تحقق دارد وجود خارجی هست، قدرت بر وجود خارجی تعلق میگیره، بر عدم و ترک فعل در خارج تعلق میگیره. خب اگر ما هو مسبب طلب، مسبب حکم، مسبب مطلوبیت وجود خارجی باشد، این وجود خارجی اگر وجود باشد، اگر ما هو مسبب مطلوبیت، محط مطلوبیت، محط حکم وجود باشد، اگر وجود امر اصیلی باشد، خب بله اینجا اجتماع ضدین پیش می آید. ولی اگر وجود امر اصیلی نباشد، ماهیت امر اصیلی باشد، ماهیت امر اصیلی باشد، اینجا پیش اینجا بله استحاله اجتماع ضدین در محل واحد پیش نمی آید، چون ماهیت ها متعدد هستند. نهایت چیزی که برای ابتناع دلیل اول بر بحث اثارت الوجود میتوان گفت، تقریبی که در این قسمت وجود داره اینه، ولی جواب این تقریب و مناقشه در این تقریب اینه که بله اگر وجود در بین وجود واحد شد، از این در دفع این تقریب هم، رد این تقریب هم از کلام مرحوم آخوند استفاده میکنیم، میگیم اگر موجود در خارج، اگر بله وجود در خارج واحد بود، ماهیت هم ماهیت واحد است، و ماهیت اگر متعلق حکم بشود، اگر حکم به خارج هم تعلق بگیره، به لحاظ تحقق در خارجه. همانطور که اگر وجود واحدی داشت، وجود اصیل بود، وحدت وجود مانع از تعلق امر و نهی میشد، همینطور هم بنابر اصالت الماهیه، ماهیت واحده که در خارج هست نمیتواند مجمع امر و نهی قرار بگیرد، محل اجتماع امر و نهی قرار بگیره. ابتناع اونی که در کلام صاف اصول آمده است که مبتنی هست این بر اصالت الوجود، دلیل اول مبتنی هست بر تمامیتش، مبتنی هست بر اصالت الوجود، در همین حد هم که در فصول آمده اینم درست نیست. دلیلش هم همین که در کلام مرحوم آخوند آمده که اگر وجود واحد شد، ماهیت ماهیت واحد است دیگه هر چی که در وحدت وجود گفتید در وحدت ماهیت هم باید همین را بگویید. نسبت به فرمایش مرحوم صاف فصول، اونی که در فصول هست که دلیل اول را مبتنی کرده هست بر بحث اصالت الوجود، اشکال اینه که نه، مبتنی بر این نیست، به خاطر اینکه موجود به وجود واحد دارای ماهیت واحد است لا اکثر، بنابراین دوباره محذورها عود میکنه. فرمایش صاف اصول در ابتناع دلیل اول بر مسئله اثبات الوجود و ماهیت این اشکال را داره. اما اون قسمت دیگر عبارت فصول که در به ترتیب فصول امر اول ذکر شده و اون این بود که آیا این دلیل یا اصل نزاع در مسئله اجتماع مبتنی هست بر تعدد جنس و فصل در خارج یا مبتنی بر این نیست. مرحوم آخوند بر اساس برداشتی که از فصول داشتن، اشکالی که به صاف فصول کردن این بود که نه، هیچ ابتنایی برای مسئله بر اون مسئله فلسفی نیست، چون اصلا عناوین وارده در مقام از قبیل جنس و فصل نیستن، از قبیل جنس و فصل نیستن. اگر همین اشکالی که مرحوم آخوند کردن بر اساس اون چه که در فصول آمده است، واقعا در فصول آمده است که دلیل اول را مبتنی کرده، این اشکال به صاف فصول وارد میشه دیگه. بالاخره دلیل اولی هم که شما ذکر کردید اونم ارتباطی به اون مسئله فلسفی تعدد الوجود و جنس در خارج نداره. اشکال به صاف وصول در این قسمت وارد هست، چه ما ورد فعل فصول این باشه که خود نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر بحث تعدد جنس و فصل در خارجه، چه ما هو الوارد در فصول این باشه که دلیل اول مبتنی باشه. علی حال این اشکال وارده که اینجا از قبیل این ربطی مسئله فلسفی تعدد جنس و فصل ربطی به بحث اجتماع امرو نداره، چون اینا عناوین مفهومان منطبق در مقام از قبیل جنس و فصل نیستن. این اشکال وارده. در جواب از این اشکال هم اشکال که اشکال مرحوم آخون باشه، در جواب از این اشکال دو تا دفاع از مرحوم صاف وصول شده است که این اشکال مرحوم آخون به صاف وصول وارد نباشه. اشکال بله، دفاع اول و وجه اول در جواب از اشکال مرحوم آخوند اینه که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که مرحوم صاف فصول که در اینجا فرمودن مثلا نزاع مبتنی بر بحث تعدد جنس و فصل هست، نظرشون این نبود که همه موارد اجتماعی امر و نهی حتی این مسئله صلات در دار غصبی حکم این مبتنی بر مسئله جنس و فصله، بلکه نظر صاحب فصول این بود که اگر در جایی متعلق امر و نهی از قبیل جنس و فصل بودن، اونجا قول به امتناع مبتنی بر تعدد جنس و فصله، قول به جواز مبتنی بر قول به امتناع مبتنی بر وحدت جنس و فصل، قول به جواز مبتنی بر تعدد جنس و فصل. اگه یه جایی متعلقا این بودن، نه اینکه در خصوص صلات و قصد صاف وصول بخواد این ادعا رو بفرماید. مرحوم اصفهانی فرموده کلام غلط صاحب فصول این نبود که این مقام را بخواد در این مسئله معروف بخواد تطبیق کنه، بلکه غلط صاحب فصول اینه که لو تعلق الامر بالجنس فی مقام و نهی بالفصل در یه مقامی، اگه اینجوری باشه یبتن القول بالجواز و الامتناع علی کون ترکیب که به همین نحوی که گفته شده. مرحوم اصفهانی فرموده مراد صاحب وصول اینه که در اون تقدیر، نه اینکه همه جا مبتنی بر این باشه. فرموده لایق، چرا؟ به خاطر اینکه در خصوص این مسئله اجتماعی صلات در دار غصبی، در خصوص اینکه جای این مطلب نیست که کسی ادعا بکنه یکی از اینا جنس دیگری فصله. فرمود عبارت مرحوم بله محقق اصفهانی این که ولا یخفا ان توهم کون احد العنوانین جنسن و الاخر فصلن من مثل صاحب فصول بعیدان، و توهم کون الحرکه جنسن و صلات و القصبی فصلن ابعد، حیث لا یعقل تفصل الجنس به فصلین فی مرتبه واحده، نعم لو فرض کون الجنس فی مقامن موردن للامر و الفصل موردن للنهی صح هذا الامتناع و غرضه رحمه الله ایذن ذلک. صاف وصول هم همین خواست بگه، نه اینکه در مسئله صلات در دار غصبی حق یا همه موارد صلات همه موارد اجتماع امر و نهی از این قبیل باشه، این جای گفتن نداره. لا ان الامر فی خصوص صلات و الغصب کذلک، یا همه موارد از جمله در این مثال از این قبیل. این دفاعی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن از صاف وصول، ولی این دفاع تمام نیست، چون اون چیزی که صاف وصول در مقام فرموده باید در مسئله اجتماع امر و نهی مشکل رو حل بکنه دیگه، بحث رو مربوط به مسئله اجتماع امر و نهی. مثال واضح مسئله اجتماع امر و نهی صلات در دار غصبیه. چطور میشه که یه دلیلی اقامه بشه، رد بشه، بررسی بشه این دلیل، اون مثال واضح اجتماع امر و نهی به او نظر نداشته باشه؟ این معنا نداره، قابل التزام نیست، قابل قبول نیست. علاوه بر این که در خود عبارت فصولی مطلب اومده دیگه، در همین قسمتی که میخواست دلیل اول را توجیه بکنه که مبتنی بر اساطه الوجود نباشد، اومده رو عنوان صلاتیت و قصویت مسئله رو هم برده. معلومه که نظر به همین مورد داره دیگه، اینکه صاف اصول این بحث را به صورت یک بحث فرضی عنوان کرده باشد که لو کانه متعلق امر نهی در جای جنس و فصل باشه و ناظر به مقام نباشه، این دفاع تمام نیست. این دفاع اول. دفاع دوم هم دفاع مرحوم آقای حکیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.